بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عليك السلام ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله همه با هم نسبت به این دو بزرگ ارزشمند مخلصی که در این جمع حضور دارند با هم ادای احترام میکنیم. السلام علیک یا انصار دین الله، السلام علیک یا انصار رسول الله، السلام علیک یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیک یا انصار فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا انصار ابا محمد حسن ابن علی، السلام علیک یا انصار ابی عبدالله با ابی انتم با امی تبتم و تابت الارض التي فيها دفنتم بفوزتم فوزا عظیما، السلام علیک یا انصار المهدی، السلام علیک یا انصار روح الله، السلام علیک یا ایها الشهداء الصدیقین الصالحین جمیعا و رحمت الله و برکات. پیشاپیش از محضر همه شما مردم عزیز و شهید پرور عذرخواهی میکنم اگر اطاله کلام داشتم، خصوصا سروران عزیز و گرانقدر علما و روحانیون حضرت آیت الله محمدی که با عبارات بزرگوارانه خودشون حقیر را شرمنده کردند. خانواده های معزز و معظم شهدا، همسران، پدران، مادران، فرزندان که در اینجا حضور دارند، اولا این نکاتی که بیان شد در فرمایشات حضرت الله محمدی و در اشعار و بیانات دیگری که گفته شد نسبت به حقیر، ما باید هممون دعا بکنیم خدا عاقبتمون را ختم به خیر بکند. وقتی معصوم می‌فرماید اعوذ به من شر نفسی ان النفس لامارتون بالسوء الا ما رحم ربی، خب تکلیف ماها به عنوان که انسان معمولی و عادی مشخص است. نکته دوم این که ما حقیقتاً در همه ابعاد فقیر الله هستیم، هم در ابعاد معنوی و هم در ابعاد عمل کرد و کار کرد. خداوند انشاءالله امام را جایگاه او عالی است، متعالی کند ماها را، همه را، و ما که در جایگاه مسئولیت هستیم به طریق اولا به ما فرصت داد، این فرصت را امام فراهم کرد که برای همه این بخش های مختلف آحاد جمعیت که بتوانند اگر جوهری در وجودشان وجود دارد آن را بروز بدند. خب اجتماع بسیار با شکوه عظیم ارزشمندی است. من افتخار میکنم از حضور در چنین جمعی و تشکر میکنم از برادر عزیزم آقای حاج بابایی که فرصت این حضور را به فرمانده عزیز سپاه به من دادن، حتما با پشتوانه امام جمعه محترم و مسئولین استان. اولا افتخار میکنم در این جمع باشکوه، ارزشمند و عظیم، نه فقط به خاطر اینکه این اجتماع در این فضا برای سخنرانی من به وجود آمده است، نه، این افتخار و تشکر از این بابت است که به رغم قریب بیش از 30 سال از شهادت سرداران شهیدی که امروز این مجلس به مناسبت شهادت قهرمانانه و مظلومانه اونها در یک هوای گرم شبیه کربلا برقرار شده است، به این جمعیت به پاس شهیدان حضور پیدا کرده است، این جای افتخار دارد. در این روز که به نوعی روز تعطیل است، مردم خصوصا جوانان عزیز ارزشمند، خواهران برادران حضور بسیار باشکوهی پیدا کردن. همدان شهر دین و دیانت است. ما همدانی نیستیم، اما تو این کشور زندگی میکنیم، شهرهامون را تک تک ویژگی هاشون را و مشخصاتشون را خوب میشناسیم. همدان از ویژگی های بارز او شهر دارالولایه، شهر دارالعباد، شهر علما و عرفا برجسته، شهر فلاسفه بزرگ، شهر شعرای بزرگ، مفاخر بسیار بزرگ و ارزشمندی همدان در دامن خودش، پدران و مادران و گذشتگان این شهر در دوره گذشته در دامن خودشون پرورش دادن. این محور و مرکز تمدن ایران است همدان. شهر نام‌آوران بزرگ شهید دیروز و امروز ماست، شهدای بزرگی. البته همه شهدا شاخصند. من عذرخواهی میکنم از پدر و مادر عزیز و بزرگوار شهدا اگر در اسم بردن احیانا نمیتوانم همه این اسماء مقدس را بر زبان جاری کنم، به نمونه های اشاره و اکتفا میکنم. شهر سرداران شهیدی که شهید زنده دیروز بود و شهید زنده امروز شد، کسی که خودش در مقطعی قافله سالار شهیدان بود، در شهید پروری نقش ارزنده ای داشت، شهید همدانی، که بعد این حالت شهادت را و شهید ماندن را در درون خودش در دوره طولانی حفظ کرد، فرصت را مغتنم شمرد، با ذکاوت راهی را پیدا کرد، این راه را به تعبیر ما قاپید. این ذکاوت است، این زرنگیز، و خودش را داخل این راه کرد و سربدار این راه شد، ابوالفضل این راه شد. اون وظیفه ای که دیروز در صحرای کربلا ابوالفضل العباس به دفاع از حریم اهل بیت و خواهر مقدسه اش زینب سلام الله علیه اجمعین بر عهده داشت، او آمد همین وظیفه را بر عهده گرفت، و چه زیبا بر عهده گرفت، و چه زیبا و پر افتخار به اتمام رسوند و نگذاشت گرد جسارت و اهانت بر دامن بارگاه کبریایی حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیه اجمعین بنشیند. شهید حسین همدانی، ابو وهب معروف مقاومت عالم اسلامی. این شهر، شهر شهیدان بارز انقلاب است، شهر شهید شهبازی، شهر شهید حاج بابایی، شهید بزرگواری که با گردانش آمد در عملیات رمضان در یک فضای بسیار گرمی و در یک جنگ بسیار سختی. عملیات رمضان ما معمولا در حوادث دفاع و مقدس کمتر به عملیات هایی که توفیقات اونها کم بوده است میپردازیم، اما یکی از معارکی که شبیه ترین معارک به کربلا بود همین عملیات رمضان بود و از حماسه سازان اون عملیات شهدای همدان و خصوصا فرماندهان شهید بزرگوار این شهر مانند شهید مظاهری و شهید حاج بابایی، شهید عزیز پر آوازه دیگری که در جنگ مشهور بود شهید بهمنی و دیگر شهدای مخلص، خصوصا در ارتش ما اون خلبان قهرمانی که غیرتمندانه بعد از حادثه جانگداز و جانسوز و ناجوانمردانه نماز جمعه همدان پشت هواپیمای جنگی خودش نشست برای گرفتن انتقام خون این شهدای به ناحق بر زمین جاری شده از زن و مرد که صدها نفر مجروح و شهید شدن در نماز جمعه همدان. و اون حادثه حادثه‌ای بود که در تاریخ انقلاب نمونه نداشت، ما نمونه این را در جای دیگری نداشتیم. شهید دوران، اون مرد با غیرت و ارزشمندی که رفت به شرف شهادت هم نائل شد. شهر شهیدی که در بین شما بود و عطر او را استشمام کردید و یادگار او، دو یادگار در وسط شما دارد، یک یادگار فرزندان گرانقدرش، یک یادگار این نوشته بسیار ارزشمندی که عشق را بر چشمان امام جامعمون حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی جاری ساخت. شهید خوشلفظ، به تعبیر خودش خدمت امام خوشلفظ، خوش بیان، خوش سیما، خوش گفتار، خوش کردار، چقدر زیبا در این کتاب، من ندیدم کتابی، من همه این کتاب این را خوندم و در اغلب اوراق او گریه کردم، برای خود او نوشتم. او آمد بعد پیش من با التماس، با همون حال در حال احتضار به سمت شهادتی که داشت که چند ماه بعد به شهادت رسید، التماس میکرد و اصرار میکرد برای اینکه به سوریه برود تا به شهادت برسد. او خیلی زیبا و صادقانه و عارفانه و عامیانه بدون هیچ گونه پوششی از خود همه خاطرات زیبای خودش را بیان کرد و این کتاب زیبای وقتی مهتاب گم شد که در مهتاب وجود او پدیدار بود به چاپ رسوند. این افتخاری است برای همدان. همه کشور ما را وادار به تعظیم به همدان کرد. این گفتار خوب، این منبر است. یک نوشته خوب، یک بیان خوب، یک گفتار خوب به موقع، به جا، از یک منبر تأثیر او بیشتر از خصوصا اینکه این کتاب ها چاپ می شود، ترجمه می شود به زبانهای گوناگون. و من دیدم در دوستان زیادی را در همین کشور عراق، سرگذشت همین آزادگان عزیز به سرفراز را خونده بود، مثل این وقتی من زنده ام، از شخصیت‌های عراق بود، گریه کرد، گفت من این کتاب را با گریه خوندم، باور نمی‌کردم در کشور ما عراق زن‌های و دخترهای متدینه‌ای در زندان بوده باشند و این گونه مقاومت کرده باشند. خب این از افتخارات بزرگ این شهر هست و برای ما مهم است. این مجلس، مجلس شهداست. محور اون هم شهدای عملیات رمضان هستند. البته ما در سالگرد حوادث گوناگونی نسبت به این شهر هستیم و یکی از حوادث مهمی که این شهر هم درش نقش داشت در دفع خطر اون عملیات مرصاد هست. من اگر بخواهم خلاصه کنم کلامم را پیرامون فرماندهان و سرداران شهید این عملیات رمضان، خصوصا شهدای همدان، در یک جمله کوتاهی که به دیگر بحث‌هایی که مربوط به راه این شهیدان هست برسیم، بعد عرض کنم که شهادت شهید حاج بابایی و دیگر سرداران شهیدی که در عملیات رمضان به شهادت رسیدند و همین شهید خوشلفظ در کتاب خودش از آن به خوبی ذکر کرده، بیان کرده اون را، اما شاید این جمله را و این بعد را او ندید، چون در یک بخشی او درگیر بود. این نقطه ای که معروف بود به ابرویی، دو لشکر عراق، لشکر 6 و لشکر 5 مکانیزه و زرهی عراق، با این گردانهای همدان و بچه های کرمان درگیر بودند. یک خاکریز اوریان بدون سنگر و بدون خاکریزی که مملو بود از اجساد مطهر شهدا و زخمی ها، این حفظ شد. اگر حفظ نمی شد، کل این دژ مرزی تا انتهای منطقه زید و شلمچه ساقط می شد و همه این جبهه دچار مشکل اساسی می شد. اونها استادن، مقاومت کردن، فداکاری کردن، با خون خودشون اون را حفظ کردن. بعضی از اجساد مطهرشون بر جای موند. همین دو شهید بزرگوار، این دو اولیاء الهی که در محضرشون هستیم، متعلق به همون عملیات هست. عملیات خیلی سخت و سنگینی بود. درود خدا و رضوان خدا بر این شهدای بزرگوار و رحمت خداوند بر پدر و مادر گرانقدرشون که چنین فرزندانی را در دامنهای پاک خود پرورش دادند. خب مجلس متعلق به شهداست. من نه من باب این که توانی این را داشته باشم در باب شهید حرف بزنم، مثل زیارتنامه هایی که در ورودی قبور ائمه میخوانند، همه عام و خاص، همه به نوعی این زیارتنامه را میخوانند، شما این از کار من را و این مطالبی که را من بیان میکنم نقص های اون را نبینید. از همین نگاه یک زیارتنامه در وصف شهدا از زبان بزرگانمون بپذیرید. اون چیزی که از آیات قرآن انسان استنباط می‌کند، همون مقداری که ما فهم می‌کنیم، شهادت به معنای باختن و از دست دادن نیست. شهادت به معنای یافتن و به دست آوردن است. مصداق اون و مدرک اون هم همین آیه قرآن است که بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب این نشان میده شهادت یافتن، به دست آوردن، باختن و از دست دادن نیست. دلیل شوق به شهادت شهدای ما هم همین معرفت بود. شهادت به معنای خسارت و به معنای هلاکت یک تصور انحرافی است. شهادت به معنای جاوید بودن و پاینده بودن است. یکی از دلایل حرکت شهید به سمت شهادت و اساساً هر تحرکی و هر حرکتی در هر انسانی، هر انسانی دارای یک حرکت است. هیچ انسانی بدون حرکت نیست. خاصیت انسان حرکت است و حرکت منشأ اون تعلقات انسان است. تعلق انسان، انسان را وادار به حرکت می کند. حرکت سرمنشأ اون تعلق. این تعلق هم از یک جایگاه منفی یا عادی برخوردار هست، هم از یک جایگاه مثبت و متعالی برخوردار است. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت و این هیجان و این غلیان و این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود. شما در زندگی شهدا، دوستان شهیدتون جستجو کنید، ببینید چه جوششی وجود داشته در وجود اونها، چه بیقراری وجود داشت. یک عمل عارفانه ای، عاشقانه ای، ملتمسانه ای اونا رو به این سمت میکشونه. این دلیلش اون هدف گذاری والاست. این هدف گذاری برای رسیدن به اون تعلق اساسی است که همه وجود شهید را پر کرده. اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. لذا کارخانه او، زندگی او، دنیای او، متعلقات او تحت تأثیر این تعلق قرار می گیرند و او را بیقرار می کنند، به سمت خود می کشند. شهدا تعلقاتشون تعلقات متعالی بود، در سطح عالی بود، الهی بود، برای رسیدن به خدا بود. به این دلیل کسی نمیتوانست معناش اینه که دلبستگی های دنیوی، حتی دلبستگی های مثبت و مهم مثل پدر و مادر، مثل همسر و فرزند، شهدای ما در بعد عاطفه عاطفی ترین بودن. شما در این مجالس شهدا نگاه کنید، تو رفتار اونها با همدیگه، در گفتار اونها با همدیگه، در نشست و برخاست اونها با همدیگه عاطفی ترین بودن. اما به دلیل عظمت این تعلق، همه تعلقات مهم و ارزشمند دیگر را فضای این تعلق بزرگ و عظیم کرد که اون جاوید شدن و زنده شدن و پاینده شدن است.
به تعبیر اون شهید، ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده و پاینده شد. وان زنده که با مرده نشست، مرده شد، مرده گشت و زندگی از وی بجست. وان زنده که با مرده نشست، مرده شد و زندگی از وی بجست. این چیه این زنده بودنی که مرده می شود؟ این زنده ای که زنده است اما مثل مرده است، این چیه؟ این تعلق پسته. این در مقابل اون شعر که ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده و پاینده شد، این شهیده. وان زنده که با مرده نشست، مرده شد و زندگی از وی بجست. این حال ماست وقتی انسان تعلقاتش تعلقات پست می شود، مرده می شود. امام بعد از معصوم بی نظیر است. امام در بحث سیر و سلوک، اینو من به جوانها میگم، این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پست نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم. میگم در جایی اگر در ذهنم باقی بماند، امام میفرمایند در سیر و سلوک، اوج بندگی در سیر و سلوک و در عالم معنویت شهادت هست. یعنی بندگی، بندگی خالصانه، عبودیت منجر به شهادت می شود. شهید معنای حقیقیش اینه که او بنده خالص و عبد خالص خداست. این کلمه، کلمه همتراز معصومه. شما وقتی می خواهید در این پنج وعده یا هر سه وعده فریاد اذان را سر بدید، چی میگید؟ میگید اشهد ان محمدن، عبده و رسوله. عبده، عبودیتش بالاترین شأنشه. اصلا به دلیل عبودیت به مقام رسالت رسیده. امیرالمؤمنین به دلیل اینکه در اوج عبودیت بود به مقام ولایت به امامت رسید. شهید دلیل شهادتش عبودیتشه. من همینجا دیدم فرزند شهید مفتر را یادم رفت، عذرخواهی میکنم، یاد کنم از اون معلم بزرگ و انسان وارسته‌ای که پل ارزشمندی شد بین دانشگاه و حوزه و تا حالا این پل به برکت خون او ساری و جاری است. برای شادی روحش صلوات بفرستید. امام دلیل طلب شهادت را تبعیت می‌داند، یعنی تبعیت از خدا موجب طلب شهادت می‌شود. اگر این نباشد کسی نمی‌تواند طلب شهادت کند، اصلا به سمت شهادت نمی‌تواند برود، پاش می‌لرزه روی این پل و از این پل نمی‌تواند عبور کند. این صراط قیامت که می‌فرمایند از مو نازک‌تر است، از آتش سوزنده‌تر است، از شمشیر برنده‌تر است، فقط در اون دنیا نیست، در همین دنیا هم هست. و این پل، پل عبور از دنیای خود انسان است. این خیلی سخت‌تر از اون پل هست که انسان بخواد ازش عبور بکند. این برنده هست، این سوزنده هست، این نازک‌تر است. شهید به دلیل اون تبعیت این طلب را میکنه، به این اوج و این نقطه توفیق طلب میرسد. طلب کردن یه توفیقه، به هر کسی به هر جایی فرصت طلب کردن به وجود نمیاد براش. استدلال امام چیه؟ امام میفرماید اینا برای ما خیلی مهم هست در استدلال شهادت و به سمت شهادت و به استقبال شهادت رفتن. امام چه استدلالی میکند؟ استدلال عارفانه ای، آگاهانه ای، عمیقانه ای، فقیهانه ای امام دارد. امام میفرماید ما از کجاییم؟ همه عالم از آن خداست، همه عالم جلوه خداست، همه عالم روان به سمت خداست. بعد میفرمایند اگر این است، اگر همه عالم جلوه خداست و روان به سمت خداست، پس چه بهتر این برگشتن اختیاری و انتخابی باشد. چند نفر توفیق دارن مرگ خودشون را اختیاری و انتخابی انتخاب کنن؟ همه ما مصداق این کلام امام سجاد هستیم. این کلام بلنده، من وقت جلسه را میگیرم، اما خیلی ارزشمنده. این بخشش مهمه که همه ما میبینیم روزانه و همین الان در این شهر ده ها نفر در این حال هستند. الهی کیف استرن بابه که بخیبت منک و قد قصدته علا سقت منک. الهی کیف تو یسنی من عطائک و قد امرتنی به دعائک. صل علی محمد و آل محمد. و رحمنی از اشتد الانین و حضر علی الامل و انقطع من الامل. انسان میرسه به نقطه ای که یک پشه را، یه حشره کوچک را از خودش دور نمیتونه بکنه. اطرافیان اطرافش مینشینند، او را مراقبت میکنند. و ودعنی الاهل و الاحباب. همه عملها از انسان ساقط میشود، چه عمل نیک چه عمل غیر نیک. و حسی علی التراب و نسی اسمی و بلی جسمی و انتمس ذکری و حجر قبری فلم یزرنی زائرا ولم یذکرنی ذاکرا و زهرت من المعاصم و استولت علی المظالم علی الاخر. این سرگذشت 99% است در این عالم. 1% موفق به چنین توفیق مرگ اختیاری و انتخابی می شوند. امام می فرماید حالا که این هست، عالم روان هست به سمت خدا، انا لله و انا علیه راجعون، پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. امام معتقد هستند برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می‌دانند. خب این فضا را، این درک را دشمنان ما ندارند. این که کسی کشور ما را تهدید میکنه، من در آخر جملاتی خواهم گفت در مقابل جملات این قماربازی که حرف زد، اما یکی از دلایل ترسوندن و ایجاد وهم کردن، عدم فهم از فرهنگ درونی این جامعه است. این جامعه ای که شهدای اون با شوق و اشتیاق و التماس و با گریه توأم با شوق و حاصل از شوق هر ولکنان به سمت شهادت می روند، به تعبیر امام جامعه ای که شهادت دارد اسارت ندارد. من این شعر را همینجا در ختم این بحث شهید بخونم برای شما. دشمن هم به مفاهیم این توجه کند، خودمون هم توجه کنیم. تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. مطربانشون در درون دف میزنند، بهرها در شورشون کف میزنند. همین بودن شهدای ما. یه نکته ای صلوات بفرستید. یه نکته به خودم این جمع بگویم. همه ما یا اغلب ما از یک حس مشترک برخورداریم و آن حس مغمومیت است. مغمومیت وقتی انسان چیزی را از دست می‌دهد یا برای چیز ارزشمندی تلاش می کند اما قدرت وصول به اون را ندارد، احساس مغمومیت می کند. مغمومیت در یک جایگاه منفیش شکست افسردگی آوره. اما این مغمومیتی که من از اون حرف می زنم، این نشاط آوره، این پیروزی آوره، این معنویت آوره. بعضی ها به من مراجعه خیلی میکنن، تو همین جلسه شما هم هر کس دستش میرسه این را میگه: دعا کن شهید بشم، کمک کن ما تو این جبهه ها حضور پیدا بکنیم، من را مدافع حرم ببرید. من به اونا میگم دعا کنید خداوند این حال را در شما حفظ کند. اگر انسان این حال درش حفظ شود، این عشق و این حالت مغمومیت، من رزمنده دیروز، این تصاویر از چشمان من محو نشود و این صداها از گوشهای من محو نشود، اگر در این حال بمانم، چشم من پر از این تصاویر دوران دفاع مقدس و این دفاعهای مقدس دیگر باشد، من در این مغمومیت هم بمیرم شهادت است. اما وای به روزی که انسان این حالت غم را، این حالت باختن را، این حس از دست دادن را، این حس جاموندگی را، این حس از دست دادن دوستان را، در اثر دنیا از دست بدهد او خاسر است. اما این مغمومیت معنویت به دنبال دارد. نکته آخر من در بحث شهید جمله ایست از مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی، فرمود شهادت عظیم است، ارجمند است، ارزشمند است، همیشه عظیم و ارجمند است، اما در برهه‌های مختلف ارزش اون بیشتر می شود. یک منطق دقیق و درستی است. همه شهادته، اما شهادت در برهه‌های ارزش بسیار والاتری از یک دوره دیگری پیدا می کند. شما ببینید در صدر اسلام اگر کسانی شهید نمی شدن، اون نهال نوپای اسلام از بن کنده می شد. اگر امام حسین سلام الله علیهم اجمعین و اهل بیت مطهرش و اصحاب جران قدرش به شهادت نمی رسیدند، اون میراث پیامبر یعنی اسلام ناب محمدی از دست می رفت. شهادت در هر دوره ای با دوره ای دیگر متفاوت است. امروز در زمان ما به دلیل اینکه انسان اسلام طلوع کرده است و حجمه دشمنان اسلام متوجه اسلام است، شهادت در این روز و در امروز و در این فصل و در این زمان مهمتر از 300 سال و 400 سال قبل است، چون یک حجمه بزرگی در اثر این طلوع اسلام به اسلام صورت می گیرد. شما در نظر بگیرید یک ظرف آب گوارایی در هر حالتی، یک ظرف آب گوارا ارزشمنده، اما یک وقت هست این ظرف آب نسبت به یک تشنه‌ای که یک دوره طولانی را یا یک دوره ای از تشنگی را به سر برده در یک بیابان سوزانی و پرحرارتی قرار دارد، آب هم کمیاب است، بیمار هم هست، این ظرف آب خیلی ارزشمندتر و عظیمتر است. شهادت همینه. در زمان خودش، در فصل خودش، در وقت خودش متفاوت است. امروز شهادت در این فصل خیلی عظمت دارد. لذا مقام معظم رهبری خطاب به خانواده‌های شهدای مدافع حرم فرمود من چشم امیدم به شهدای شماست. خودش یک فصل بسیار مهمی داره، چون ممکنه وارد موضوعات دیگری بشوم که مصلحت نباشد وارد این مبحث نخواهم شد. این نکته اول. یک صلوات بفرستید. شما که خسته نیستید، مسئولین هم خسته نیستن. خب نکته دوم عرایض من مربوط به همین تجربه موفق دوران دفاع مقدس است. خب ما امروز جامعه‌مون به دلیل دستاوردهای ارزشمند زی قیمتی که دارد مواجه با تهاجمات است. تحریم در همه دوره‌ها بوده، در جنگ 8 ساله‌ای هم که در اون به سر بردیم، یک طرف مظهر نمایشگاه زرادخانه های جهان بود، یک طرف در تحریم محضی بود که موتور یک قایق معمولی 125 هم قاچاق بود فروختن او برای اون جبهه. ولی ما تو همون جبهه محروم بر اون زرادخانه جهانی که هیچ طرف دنیا نه شرقش و نه غربش خط قرمزی برای هیچ امکانی برای واگذاری به او نداشت و از ناجوان مردانه ترین سلاح‌ها و از بدترین شیوه های جنگی که یکیش همین بمباران نماز جمعه شما بود، یکیش همین شهادت شهید خوشلفظ بود که در اثر شیمیایی شدید به خیلی تو این جلسه میبینم شهدای شیمیایی که این ماسک ها را بر صورت دارن. دنیا سکوت کرد. اونا ناجوان مردانه از بدترین سمومی که در کشورهای اروپایی تولید میشد اونها را دادن به صدام. صدام آزمایش کرد توی جبهه های ما توی چه این جبهه نابرابری و ناجوان مردانه‌ای در مقابل خودمون ما پیروز شدیم. ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم، هزاران اسیر از او گرفتیم، بعد او را تعقیب کردیم برای اینکه او را تنبیه کنیم که بر نگردد، او را وادار کردیم به قطعنامه‌های مختلفی که او مغرورانه نمیپذیرفت. یادمون نرود او دنبال چی میگشت. او دنبال تجزیه خاک ما بود. شکست خورد دشمن. خب امروز تو جامعه امروز ما مواجه با یک چنین جنگ نابرابری هستیم. دشمن و دشمنان مختلف دیگری و متحدین اونها و مؤتلفین اونها دارن از توانمندی هایشون بر علیه کشور ما استفاده میکنن. راهکار ما برای مقابله با این چیه؟ حتی اون کسانی که دیدگاه های سیاسی نیمه لیبرالی یا لیبرالی هم دارن قبول ندارن که امروز مذاکره با دشمن غیر از تسلیم نتیجه دیگری دارد. قبول دارن همه این امروز داره تبدیل میشه به وحدت جامعه ما، که امروز راه ما راه استادگی است. خب اگر این راه را ما انتخاب کرده ایم، مهمترین موضوعی که امروز در جامعه ما وجود دارد باید بهش توجه بکنیم، موضوع مدیریت در جامعه است. من قصد طعنه زدن ندارم. دولت و همه دولت‌ها خدمتگزارن، هر کسی به میزانی این کشور را به جلو برده، اما این نکات مهم که برخواسته از تجربه موفق ما در دوره‌های اول انقلاب و تا حدی میانه انقلاب و خصوصا در دوره دفاع مقدس هست، اگر مد نظر قرار بگیرد تأثیر بسیار شگفتی بر وضع جامعه ما دارد. ممکن است ما در مدیریت معجزه نکنیم، اما می توانیم رضایتمندی، عدالت محوری و اخوت و برادری را و همراهی و همپایی و همزیستی و مثل هم بودن را در جامعه خودمون ایجاد کنیم. چرا در جبهه در دفاع مقدس ما فرماندهان شهید ما قله بودند؟ این شهید بابایی، این شهید مزاهدی، این شهید شهبازی، این شهید همدانی، شهید خرازی، شهید باکری، شهید متوسلیان، همت و دیگران قله بودند. این که شما میبینید اینقدر دامنه های این قله ها سرسبز شد، پر از معنویت شد و امروز میلیون ها نفر به عنوان راهیان نور به جبهه میرن، جای پای اونها را میبوسن، این حجم از عرفان حقیقی و تدین حقیقی در جامعه ما شگرف جامعه را دگرگون کرد. دلیلش اون قله های برافراشته بود. اون قله برافراشته این دامنه های سرسبز را به وجود آورد. مدیر یک قله برافراشته است. مدیر نقشش مثل یک از یک منبر بالاتر است. جامعه به هر سمتی چه به سمت صلاح یا به سمت غیر صلاح حرکت بکند، به مدیر در درون یک جامعه برمیگردد. حالا شما این جامعه را چه شورای ده یک دهی قرار بدید، چه شورای یک شهر قرار بدید، چه شورای اداری یک استان قرار بدید، چه شورای دیگری قرار بدید، چه شورای فرماندهی سپاه قرار بدید، اینها اثرگذارند، اینها قله ها هستند، اینها دامنه ها را متأثر می کنند. دینداری اینها، امانتداری اینها، بد دینداری و امانتداری جامعه اثر دارد. ببینید چه عواملی باعث شد که در دوران دفاع مقدس چنین زیبایی هایی جلوگر شد و چنین جمعهایی متأثر شدن از اون. مشخصات این جمعها چه بود؟ مشخصات این جمع همون عبارات آقا امیرالمؤمنین بود که فرمود اینها وقتی به هم می رسیدن یتواصلون بالولایه و یتلاقون بالمحبه. حلقه اتصال اینها خدا بود، محبت بود، نه حزب بود، نه گروه بود، نه جناح بود. اگر در جایی مدیری با چنین روی کردی الهی محور شد، خدا محور شد، او خودبین نیست، او خود را فراموش می کند، او خدابین است، او خادم می شود. این که امام فرمود به من رهبر نگویید، به من خادم بگویید بهتر از رهبر است، امام العیاذ بالله غلو نمی کرد. انتظار امام از مدیریت در یک جامعه اسلامی این بود. یک پدر ممکنه فقیر باشد، بچه هاش در درون خانه درک میکنن درد فقر پدر را، اما این پدر را در کنار خودشون گرسنه میبینن، پدر را در کنار دیگری نمیبینن، آهسته از گوشه ای بشقاب دیگری دارد، کاسه دیگری دارد، او سیر است، بچه ها گرسنه اند. این بچه ها با پدر فقیر گرسنه خودشون که همه تلاش را می کند می ایستند، می گریند، اما تن به ذلت نمی دن. مدیر اثرش یک اثر جمعی است، مدیر رهبر یک جامعه است. نگیم استوندار، استوندار شخص عادی نیست، امام جمعه محترم شخص عادی نیست، فرماندار شخص عادی نیست، فرمانده سپاه شخص عادی نیست، هر مسئولیتی فرمانده نیروی انتظامی شخص عادی نیست. اینا بر جامعه اثر دارن، اینا مدیریتشون عین مدیریت دفاع مقدس. شهید باکری چگونه شهید شد؟ در کجا شهید شد؟ در کنار چند نفر شهید شد؟ خب وقتی نگاه این شد در مدیریت، وقت همه جامعه می شود مثل جامعه دوران دفاع مقدس و توجه اساسی می کنه و معنویت در اون رونق پیدا می کنه. مگر می شود مدیر یک جامعه، من به عنوان فرمانده در درون یک جامعه من فاقد معنویت باشم، انتظار داشته باشم جامعه دارای معنویت باشه؟ الناس علی دین ملوکم، مردم تبعیت میکنن، تابعیت میکنن از رهبران خودشون. رهبران فقط رهبری در بالا نیست، همه سطوح ما به نوعی نقش رهبری داریم در جامعه خودمون. اگر میخواهیم جامعه ما جامعه مقاوم بشود، شرطش اینه مدیران باید متناسب باید با چنین جامعه باشند و بشوند. ما در گزینش مدیر، این مربوط به این دوره نیست، به همه دوره هامون، این مربوط به دولت نیست، مربوط به همه کانون هامون، اگر ما فقط توجهمون به یک موضوع باشد، اولا یک مشکلی که در کشور ما وجود دارد، حالا چند تا نماینده مجلس هم حضور دارند، ارزش و اهمیت مسئولیت قدری خدشه‌دار شده. آقا من فرمانده نیروی قدس هستم، من در کنار ولی فقیه در جایگاه مالک اشتر نشستم، مالک اشتر نیستم، در جایگاه او نشستم. وقتی گزینش می شود در مسئله مدیر، این ظلم به جامعه ماست. ما دو موضوع را معمولا مبنا قرار می دیم و این دو موضوع هیچ کدومش در دفاع مقدس نبود. شما سراغ ندارید در دفاع مقدس برای مسئولیت‌های خونین کسی سوال بکند تو چه خطی هستی؟ تو چپی یا راستی؟ اصلاح طلبی یا اصولگرایی؟ کسی به این توجه نمی‌کرد. به لیاقت ها نگاه می کردن، به قابلیت ها نگاه می کردن، به تطبیق فرد با مسئولیت نگاه می کردن، به امتحان داده ها نگاه می کردن. این مال منه، این دوست منه، این از من تعریف کرده، این با من بوده، این مال حزب منه. این فساد آوره. چرا گودال فساد درست می شود؟ گودال فساد اساسش اینه که نگاه جناحی و حزبی در انتخاب مدیران کردن. خب دلیلش این میشود وقتی شما به یک مدیری آمدید اعتراض کردید، او برای خودش یک پوششی ساتری منطقه امنی درست میکنه، بلافاصله برخورد با خودش را، برخورد با جناح، برخورد با یک گروه، برخورد با یک شخصیت در حزبی نسبت میده. ارزیابی ها هم همین میشود. نکته دوم مسئله مدرک است. مدرک چیز مهمی است، اما مدرکی ارزشمند است علمی ارزشمند است که قابل تطبیق با عمل باشد. من دارای لیسانس کشاورزی باشم، من فرق درخت هلو و آلبالو رو از هم تشخیص نتونم بدم. مدیر باید در بحران‌ها مبتکر باشد. امام در شدیدترین بحران‌ها بزرگترین پیروزی‌ها را به دست آورد. امروز رهبر ما که اینقدر در قله اطمینان نشسته و با اطمینان سخن میگوید، غیر از توکلش بر خدا و اطمینانش به خداوند تعالی و تبارک، اساس موضوع این است که خواهران من، برادران من، عزیزان من، در دل بحران ها و سختی ها مهمترین فرصت ها وجود دارد. شما ببینید انقلاب ما کی به پیروزی رسید؟ انقلاب ما وقتی به پیروزی رسید که همه انقلابی ها از مسلح و غیر مسلح، از چپ و راست، همه را ساواک و نظام شاهنشاهی متلاشی کرد. امام از دل این ناامیدی بزرگترین امید و پیروزی را به دست آورد و ایجاد کرد و خلق کرد. این مدیریته، این مدیریه. من فرمانده اگر در بحران ترسیدم، جا خوردم، فرار کردم، چی می شود؟ لشکر من متلاشی می شود، جبهه من فرو می ریزد. مدیر باید خلاق باشد. بودجه کشور بیاد اینجا، من اینجا بنشینم، نمیخوام یه جایگاه را بگم، جسارت نمیکنم، مربوط به اینجا هم نیست، به این دوره نیست، خدای نکرده حرف غلطی به جای جسارت نکنم. من دوره انقلاب را در ابعاد گوناگون میگم، چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، هر دو در این موضوع به نوعی مقصرند. این که من بنشینم اینجا بگم من فرماندار هستم، من بخشدار هستم، خب یه پولی میاد آمد من مدیرم، نیامد من بیکار هستم پشت میز بنشینم، این مدیریت نیست. مدیر باید خلاق باشد، نوآور باشد، مبتکر باشد، از دل بحران خلاقیت ایجاد کند، بحران را دور بزند، بحران را سرکوب کند، بحران را به ضد بحران تبدیل کند. و شد در دوره انقلاب، در دوره های گوناگونی این اتفاقات افتاد. ما در دوره های مختلفی، در دوره سالهای 60 و 61، بزرگانی که تو این جلسه هستن می دانند، من شنیدم، یک روزی در جنگ را شنیدم بعد از شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، چه کسی نماز را در جامعه ما ترویج کرد؟ چه کسی علما پشت سرش نماز می‌خوندن؟ این عکس شهید رجایی را ببینید، علما بزرگی به صف پشت سر او به نماز ایستادن. او عالم دین نبود، یک انسان عادی بود، اما وارسته، برجسته، خودساخته. او گفته بود ما 3 روز گندم در سیلوهای خودمون برای کشور داریم. کشور این بحران ها را پشت سر گذاشته. نفت 10 دلار و 11 دلار و آقای مفتح بیشتر میان تو بحث اقتصاد هستن، اینطوری ما فروختیم تو دوره جنگ در بدترین شرایط انقلابمون. تجربه های موفقی داریم. مدیران تأثیرشون تأثیر اساسی است. نکته دیگر من اینه که وحدت یک جامعه چطوری حاصل می شود؟ اولا من به برادران عزیز جوان خودم میگم کار ندارم کسی حرف من را قبول داره نداره. ما بعضی از اصول برای ما مهم هستن، بعضی اصول نیستن، فروعن. حزب و جناح فرع است، اصل ولی فقیه است، اصل جمهوری اسلامی است، اصل نظام اسلامی است. اینجا جایی است که اگر به خطر افتاد، اگر کسی با اون مواجه شد، ما با جانمون مواجه می شویم. آدم ها آدم هن، می آیند می روند. قاسم سلیمانی می رود، قاسم سلیمانی دیگری می آید. احزاب و جریان ها اصل نیستن، اصول را توجه کنیم. اگر می خواهیم جامعه ما به وحدت حقیقی برسد، باید جامعه را در همه سطوح به اصول متوجه کنیم. اصول اینها، اصول خیلی طول عرض گسترده ای ندارد، همین چند تاست. اصل اساسی نگاه دارنده این نظام ولی فقیه است. این برای ما مثل قرآن ناطق است، با جانمون، با خونمون، در همه آحادمون دفاع میکنیم، جانمون را میدیم، هزاران بار میدیم. امروز برای ما اصل این نظام است، این نظامی که هزاران، صدها سال، نه هزاران سال، صدها سال در درون کتاب‌ها نهفته بود. امام با هنر خودش، به شجاعت خودش از دل کتاب‌ها بیرون آورد، کاری که هیچ عالمی در عالم اسلام، نه شیعه و نه سنی، نتوانست بکند. یک نظام را به عنوان جمهوری اسلامی تأسیس کرد، با هیچ نظامی قابل مقایسه نیست. دقت کنیم، تعمق کنیم. این که امام فرمودن حفظ این نظام از نماز واجب تر است، دلیلش همینه. نکته سوم، ارزش ها و اصول حاکم بر این نظام هست. یکی از آنها قانون اساسی است. مدیر باید تعلقش به این اصول بالاتر از همه آحاد مردم باشد. اگر من امروز در اینجا فرمانده نیروی قدس بودم، باید در این ابعاد من از همه افراد تحت امر خودم باید والاتر باشم، متعصبتر باشم، مدافعتر باشم، فداکارتر باشم. اگر من به عنوان مدیر و مسئول در این سازمان نسبت به این اصول خودم بی اعتقاد باشم، کم اعتقاد باشم، این جامعه تحت امر خودم را به ناکجا آباد میبرم. و هرچه ما مقصد را عالی تر بکنیم، انسجام در جامعه ما بیشتر می شود. مقاصد پست را در نظر نگیریم، مقاصد عالی را در نظر بگیریم. در مقاصد عالی مردم انسجام پیدا می کنند، قلب های مردم به اون سمت حرکت می کنند. بنابراین امروز اگر می خواهیم جامعه ما در این حجمه هایی که وجود دارد، مثل همه دوره های گذشته که خواهد شد به لطف خداوند، سربلند و پیروزمندانه تر بیرون برود، شرطش اینه ما به این اصول که در دفاع مقدس و در دوره انقلاب و در بخشی از انقلاب و در بخشی از مدیران انقلاب امروزمون، همین امروز در جامعه خودمون، وزرای مخلصی، استونداران مخلصی، فرمانداران مخلصی، فرماندهان مخلصی در سطوح گوناگون وجود دارد. اما اینها ملاک‌های مهم و اساسی است. خب یه صلوات بفرستید. من یک نکته دیگری هم دارم. استفاده کنم از این جلسه. رئیس جمهور عزیز و ارزشمند ما کلمات خیلی ذی قیمتی که برخواسته از قلب و وجدان و وجود ملت ایران بود بر زبان جاری کردند. خیلی مهم بود و خیلی مهم هست و من میدانم در کشور کسانی هستند که به نوعی تحرک میکنند این نوع بیانات را ضعیف کنند و بر علیه این نوع بیانات گفتاری داشته باشند. این غلط است. این نوع بیانات به جامعه ما در مقابل عملیات روانی دشمن جسارت میده، انسجام میده، شجاعت میده، وحدت میده. جامعه ما را شجاع میکنه. شما ببینید امام با جامعه شاه زده چگونه عمل کرد. یکی از اثرات تربیتی مسئولین که مهمترین اصل در اصل تربیتی هست، اصل القائی است، تربیت القائی است. تربیت القائی از همجواری، از بیان. بله، اگه وقتم گذشته بفرم آقای چیز قایق بابایی میگم. بله بله درسته. خب خیلی تأثیر دارد این تربیت. جبهه یکی از اثرات تربیتی اون اثرات القایی بود. فرد میدید اثر میگذاشت، متأثر میشد. خیلی خاطره های ذی قیمتی در این موضوع دارم بیان بکنم، وقت گذشته. خب این بیانات شجاعانه و قابل افتخار رئیس جمهور محترم ما بر همه جامعه ما اثر گذاشت. هر کس بخواهد اینها را تضعیف کند و این روش را تضعیف کند و این بیان را تضعیف کند، او خیانت میکند. اما رئیس جمهور امریکا در جواب فرمایشات رئیس جمهور ما مطالبی را سخیف در توییت خود بیان کرد. این شأن رئیس جمهور کشور بزرگ اسلامی ایران نیست به او جواب بده. من جواب میدم به عنوان سرباز این ملت. تو ما را تهدید میکنی به این که اقدامی انجام میدهی که در دنیا سابقه ندارد. اولا به رغم این که یک سال و نیم، قریب بیش از یک سال از رئیس جمهوری این شخص در آمریکا میگذرد، هنوز ادبیات ترامپ همون ادبیات قمارخانه است، ادبیات کاباره است. با ادبیات کاباره چی و کسی که اداره کننده قمارخانه هست با جهان حرف میزند. وقتی با چین حرف میزند، وقتی با روسیه حرف میزند، وقتی با اروپا حرف میزند، وقتی با جهان حرف میزند، انسان احساس میکنه که قمارباز داره حرف میزند. این شأن یک ملت را شکستن است. خب شما بگی که کاری میکنم که سابقه نداشته باشد. من سوال میکنم، تو سابقه که نداری و به دلیل اینکه فکرت مشغول چیزهای دیگری هست، اجازه پرسیدن هم نمیدی، از پیشینیان خودتون بپرسید، از فرماندهان نظامی خودتون بپرسید، از سیاستمداران امریکا بپرسید، از رؤسای سازمان‌های امنیت امریکا بپرسید، از کاگبه و سازمان سیا بپرسید. بپرس، حرفای نادانسته را بر زبان جاری نکن. شما چی میتوانستید بکنید در طول این 20 سال نکردید؟ شما با 110 هزار سرباز و هزاران دستگاه تانک و نفربر و امکانات نظامی و صدها فروند هواپیمای جنگی و صدها فروند هلیکوپترهای پیشرفته آمدید به یک سازمان کم بنیه که از صلاح ابتدایی برخوردار بود، اونم بعد از اون حادثه سنگین 11 سپتامبر به افغانستان حمله کردید، این جنایت ها رو انجام دادید، از هیچ جنایتی فروگذاری نکردید، عروسی ها را تبدیل به عزا کردید، روستاها را با خاک یکسان کردید، بیش از 60% از کشته های شما مردم عادی این کشور بودند و هستند. خب شما بعد از 2001 تا الان 2018 هست، 17 سال با 110 هزار سرباز و دنیا را بسیج کردین با خودتون و اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم هست. چه غلطی کردید؟ مگر نه این است که امروز دارین پیش طالبان التماس میکنید برای صلح و گفتگو؟ غیر از این است؟ غیر از این است که شما کشور پاکستان را و دولت افغانستان را تحت فشار قرار دادید برای مذاکرات صلح؟ خب یه سازمانه، شما با یک سازمانی که همه این کشور نبود، جزئی از کشور افغانستان، کشور فقیری بود، چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ شما شما با خواهش میکنم، شما با 160 هزار سرباز و چند برابر اون چیزی که در افغانستان استفاده کردید، مغرورانه از حوادث افغانستان به عراق حمله کردید. خب در 2011 چه اتفاقی افتاد؟ من خجالت میکشم جلوی خواهران نشستن اینجا حرف بزنم، بعضی کلمات رو بگم. بپرسید از فرمانده وقت خودتون که چه کسی را فرستاد به ایران آمد پیش من؟ سرباز این کشور، نه رئیس جمهور این کشور. گفت آیا می شود به ما مهلت بدید از نفوذتون استفاده کنید؟ سربازان ما این چند ماه را مورد حمله مجاهدین عراق قرار نگیرند، ما از عراق خارج بشویم. شما یادتون رفته برای سربازانتون در درون تانک ها پوشاک بزرگ سالان تهیه می کردید؟ امروز کشور ما را تهدید می کنید؟ با چه پیشینه ای تهدید می کنید؟ شما جنایتی بود انجام نداده باشید؟ وحشتناکترین جنایت هایی که در قرون وسطا نمونه نداشت شما در عراق انجام دادید. شما با تانک وارد خانه های مردم شدید و زن بچه های مردم را زیر گرفتید. حادثه زندان ابو غریب علل ابد ننگ شماست. شما ملت ایران را تهدید میکنید؟ شما در جنگ 33 روزه پشت این دوتا، این کشوری که مثل یک وزنه ای آویزان به شماست، این کشور قلابی، این سازمان قلابی صهیونیست، رژیم صهیونیستی اسرائیل، که مثل یک وزنه‌ای به پاهای شما آویزان است، شما را در منطقه به زیر آب کشونده و غرق کرده. پشت او در جنگ 33 روزه استادید، در غزه جنایت‌های گوناگونی انجام دادید، جنگ‌های متفاوتی انجام دادید، در یک شهر کوچکی مثل غزه شما چه غلطی توانستید بکنید؟ غیر از این است که همه شروط حزب الله را در جنگ 33 روزه پذیرفتید، غیر از این است که همه شروط فلسطینی ها را از حماس و جهاد و گروه های دیگر فلسطینی در جنگ های دیگر فلسطین در غزه پذیرفتید، شما یک جنگ با پشتوانه 2000 میلیارد دلاری را در یمن، این دو کشوری که اینها هم مثل دو تا وزنه بی خاصیت به آمریکا آویزان هستند و او را به زیر آب میکشند، سعودی و امارات، یه جنگ ناجوان مردانی را در یمن انجام داد، یه سازمان در مقابل شماست، شما همه امکانات فنیتون را، هواپیماهای بدون سرنشینتون را، بیش از 2800 دستگاه، مهمترین تانک‌های دنیا، لئوپارد آلمان، آبرامز امریکا، T-90 روسیه، چلنجر انگلیس، هواپیماهای F-15 و F-16 و تورنادو و همه هلیکوپترها و پهپادهای مدرنی که در اختیار دارید، بدون خط قرمز در اختیار عربستان قرار دادید. جنگ 40 روزه امروز 4 سال را پشت سر می‌گذارد، جز جنایت و کودک کشی و زن کشی و حمله به خانه های مردم چه چیزی به دست آوردید؟ دریای سرخ را که دریای امنی بود تبدیل به یک دریای ناامن کردید. ریاض را و عربستان را که 100 سال یک خمپاره در آن شلیک نشده بود امروز زیر آتش قرار دادید. شما برای ما خط نشون میکشید؟ ایران نمیخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست، بدانید. هیچ خواهش میکنم، بدانید، اشهد بالله، هیچ شبی، برادر خواهش میکنم، احسن، هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ قمارباز، من به شما میگویم بدان در اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم، در هر کجا که تصور نمی کنی ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم، بیا، ما منتظریم، مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت کنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت کنید، باید بدانید چی میگویید. از پیشینیان خودتون بپرسید، از تجربه اونها بهره ببرید. یقینا در داخل امریکا کسانی هستند و مؤسسات مطالعاتی فراوانی هستند که اینها را مطالعه میکنند، به او گوشزد میکنند، او را یادآوری میکنند. ما را هم تهدید به کشتن نکنید. همین شعری که خوندم مصداق ماست، تو مکن تهدیدم از کشتن که من به خون که من تشنه که من به خون تشنه خود به خون خیشتن خود هستم. حالا اصل شعر، ما تشنه این هستیم، ما رو تهدید میکنی وزیر خارجه شما. در شما اینقدر قبلا امریکا ابهتی داشت، تو دنیا حرکت میکرد، ناو امریکا یک کشوری سقوط میکرد، امروز شما این زباله های بیرون ریخته ملت ایران را، منافقین و ضد انقلاب را جمع میکنید، به اینها دل بستید. این امریکاست؟ اینه؟ یه دختره ولگردی را، یه زن ولگردی را عذر میخوام از خواهرانم، تلویزیون به تلویزیون میچرخونید، امیدتون به اینه؟ اینه همه ای توان شما؟ اشتباه بزرگی میکنید. میدانید قدرت ما را در منطقه، میدانید توان ما را، میدانید توان ما را در جنگ نامتقارن چگونه است. خدا را قسم میدم به محمد، آل محمد، در این مجلسی که ارواح مطهر شهدا بر آن حاکم است، کشور ما را و رهبر ما را و ملت ما را و سرزمین ما را در کنف عنایت خود حفظ بفرماید. خدایا خدمتگزاران به این ملت را توفیق خدمت بیش از پیش عطا بفرما. خدایا دلهای ما را به هم نزدیک کن، رهبر ما را برای ما حفظ کن، شهدای ما را در جوار رحمتت قرار بده، پدران مادرانشون را صبر و عج عطا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.